بدانیم. کارگردان مهرداد رئیسی،
ارائه از گلوری انترتینمنت.
برج سامرا یا مناره ملویه بلندترین برج پابرجای جهان قدیم است. نردبان آسمان، مردی سیاه پوش، شمشیر بر کمر، شلاق در دست، سوار بر اسب از کنار رود دجله به سوی برج بلند سامرا میتازد. پنج پیچ برج را میپیماید، به بالای مار پیچ میرسد. همه شهر زیر پای اوست. حتی تا دور دست های دجله را هم میتواند ببیند. این برج نماد حکومت اوست. لختی درنگ میکند. بازگشت به پایین برج سواره ممکن نیست. از اسب به زیر می آید، با دو دست اسب را به پایین هل می دهد. همه شهر شاهد این سقوطند. او با مخالفان خود نیز این چنین خواهد کرد. او متوکل است، خلیفه عباسی. سرزمینی به نام سامرا. سفرنامه نویسان اروپایی گاهی خود دستی در نقاشی هم داشتند و بناهایی را که در طول سفر می دیدند مصور می کردند. گاهی هم یکی از اعضای گروه نقاش بود و اتودهای سریعی از بناها می کشید و پس از سفر حسابی آن را پخته و پرداخته می کرد. برج سامرا همیشه برای سیاحان و نقاشان اروپایی جذاب بود. سیمین سامرایی. ایران دوران عباسیان در علوم و فنون مختلف از دوران ساسانیان الهام می گرفت. نه تنها ساختمان ها که سکه ها را هم با الهام از دوران ساسانی ضرب می کردند. نزدیک به 12 قرن پیش متوکل عباسی معماران و مهندسان ایرانی را به کار گرفت تا برای او دارالخلافه‌ای شبیه شهرهای ساسانی بسازند. خستین بار نبود که عباسیان چنین خیالی را در سر می پروردند. پیشتر نیز مهندسی ایرانی به نام ابو سهل نوبخت با مصالح شهر تیسفون، پایتخت ساسانیان، بغداد را برای منصور خلیفه عباسی ساخته بود. اما این شهر جدید نمادی نو می خواست، بنایی متفاوت که کسی تا آن روزگار همانندش را ندیده باشد و یادآور قدرت خلیفه برای مخالفان. در کنار مسجد جامع متوکل در طول 4 سال برجی ساخته شد به بلندای کوهی که دیوانوار 5 بار به دور خود می پیچید و در دل آسمان بالا می رفت. سنگری به نام سامرا. سامرا امروز دیگر شهر عباسیان نیست، شهر علویان است و یکی از شهرهای استان صلاح الدین عراق. از آنجا که بارگاه 2 تن از امامان شیعه یعنی امام هادی و امام حسن عسکری در آن جای دارد، روزگاری بیشتر اهالی آن از شیعیان بودند. در واقع شیعیان در طول تاریخ شهر قدیم سامرا را به حال خود رها کردند تا جایی که جز ویرانه ای از آن باقی نماند و در کنار مرقد پیشوایان خود شهر جدید سامرا را بنا کردند. به همین خاطر مناره سامرا که در زبان عربی با آن ملویه یا مارپیچ میگویند و مسجدی که متوکل عباسی ساخته بود تا پیش از گسترش شهر و از میان رفتن فاصله سامرای قدیم و جدید در میان ویرانه های خارج شهر قرار گرفته بود. این شهر زادگاه و محل غیبت امام دوازدهم شیعیان است و این همه در کنار سرداب غیبت اهمیت این شهر را برای شیعیان اثنا عشری صد چندان می کند. حرم سامرا تنها بارگاه امامان شیعه می باشد که خادمان آن خود شیعه نیستند. برج سامرا طبقه به طبقه. به برج سامرا در زبان عربی مناره ملویه میگویند. این مارپیچ حلزونی بزرگ 5 بار دور محور اصلی میپیچد و بالا میرود و هرچه بالاتر میرود شعاعش کمتر و کمتر میشود. جهت پیچش پله ها خلاف جهت عقربه های ساعت است و سالها پیش برای راحتی بازدید کنندگان دستگیره فلزی هم بر دیوار نصب شده است. شروع پله های مارپیچ از وسط ضلع جنوبی دیوار مسجد جامع آغاز می شود. برج سامرا به وسیله نقاشان اروپایی جهانی شد. ابتکار ایرانی، اقتباس اروپایی. سفرها و سفرنامه های جهانگردان اروپایی در طول چند صد سال غرب را با برج سامرا آشنا کرد. اتوتهای سیاه قلمی که بعضی از این سفرنامه نویسان از برج سامرا کشیده بودند، سازه‌ای بلند، عجیب و مارپیچ را پیش چشم غریبان گذاشت. چیزی که تا پیش از آن نظیرش را ندیده بودند. این سازه یک داستان باستانی را برای آنها زنده کرد. قصه برج بابل در بخش آفرینش کتاب تورات. برجی که در بین النهرین به دست قومی ساخته شد که هدفشان اتحاد و پیشگیری از تفرقه و پراکندگی مردمان بود. مردمانی که به یک زبان واحد سخن می گفتند و آن هنگام که آن زبان واحد متفاوت و متعدد شد، اتحاد هم از میان رفت و به ویرانی شهر انجامید. هر که می توانست از این برج بالا رود، سر از آسمان ها در می آورد و چیزهایی می دید که دیگران قادر به تماشای آن نبودند. قصه ای که به دوران پادشاهی افسانه ی نمرود نسبت داده شده این بود که نقاشان بسیاری تصویر تخیلی برج بابل را شبیه برج سامرا کشیدند. یکی از مشهورترین این مجموعه ها متعلق به نقاشی به نام پیتر بروگل در قرن 16 میلادی است. او 3 اثر متفاوت با عنوان برج بابل خلق کرد. یکی مینیاتوری بود که در شهر روم بر قطعه کوچکی از جنس آج کشید و اکنون گم شده و اثری از آن در دست نیست. 2 تابلوی دیگر داستان ساخت برج بابل را روایت می کنند و تصویری شناخته شده دارند. حتی پوستر و پازل آن را هم می توان در بازار پیدا کرد. از اینات کلاسیون روم را با طرح برج سامرا درامیخت تا از برج بابل تصویری با شکوه تر بسازد. این یگانه تصویرگر برج بابل نبود. نقاشان دیگری در عصر او و پس از او هم طرح‌های دیگری از برج بابل کشیدند. در اوایل دوران پهلوی باستانشناس یهودی ارنست هرتزفلند که برای حفاری در گستره ایران باستان به شرق سفر کرده بود، به سراغ سامرا رفت. احتمالاً امید داشت تا آثاری به مراتب کهن‌تر از دوران عباسی در این محوطه بیابد، آثاری که به بازسازی و مستندسازی داستان‌های دینی محبوبش بیانجامد. اما هرچه جست، چیزی جز بقایای مسجد جامع دوران عباسی نیافت. مسجدی که در نخستین قرون پس از هجرت در گستره تاریخی ایران ساخته شده بود، آن هم قرنها پیش از آن که در دوران معاصر کشوری به نام عراق به دست انگلیسی ها به وجود آمده باشد. بغداد و دیگر شهرهای عراق امروز از دوران باستان همواره بخشی از گستره تاریخی ایران قدیم بودند. چند باری عثمانی ها با لشکرکشی آن را ضمیمه قلمرو خود کردند، ولی هر بار پس از مدتی سپاه ایران موفق به بازپسگیری آن می شد. آخرین باری که عثمانی موفق به اشغال شهرهای بغداد و اطراف آن شد، تا افول دولت عثمانی و فروپاشی آن طول کشید و انگلیسی ها قلمرو عثمانی را به دلخواه خود تقسیم کرده و به نام این و آن سند زدند. در این تقسیم بندی ها یکی از کشورهایی که به وجود آمد عراق بود. یک برج در چند قاب. نقاشی هایی که برج بابل را با اقتباس از فرم برج سامرا در اروپای قدیم مصور کرده اند بیشتر از این هاست، اما هر نقاشی داستان خاص خود را دارد. یکی شهر را بهتر نمایش می دهد و دیگری بندر را، یکی به داستان ساخت برج پرداخته و دیگری ویرانی آن را به تصویر کشیده، یکی روزی آفتابی را نشان می دهد و آن یکی هوای مهالود و ابری را. به شباهت این نقاشی ها و ساختمان مدرن اتحادیه اروپا هم دقت کنید. از برج سامرا تا پارلمان اروپا. اتحادیه اروپا برای ساختمان پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه از طرحی استفاده کرد که بر اساس نقاشی بروگل از برج بابل کشیده شده بود. حتی قسمت‌های نیمه تمام برج در نقاشی بروگل هم به نمای ساختمان پارلمان راه یافت. سامرا از بالا. برج سامرا یکی از قدیمی ترین تلاش های انسان ایرانی برای تماشای زمین از بالا است، کاری که امروزه به کمک عکس های ماهواره‌ای آسان شده. از فراز برج دیدبانان بر کیلومترها آن سوی رود دجله دید داشتند. مستطیلی که در مقابل برج قرار دارد با روی مسجد جامع متوکلی است. جای پای ستونهای مسجد در دل مستطیل مشخص است. شهر دوران عباسی در شمال شهر امروزی سامرا قرار دارد. آیا برج سامرا با الهام از زیگورات چوغازنبیل طراحی شده بود؟ پدران برج سامرا. در دوران باستان و هزاره‌ها پیش از آن که هخامنشیان به قدرت برسند، سرزمین میان درود دجله و فرات که در زبان فارسی میان رودان و در عربی بین النهرین نامیده می شود، به دو بخش تقسیم می شد. بخش شمالی آن را آشور و بخش جنوبی را بابل می گفتند. در این سرزمین و همچنین در سرزمین همسایه شرقی آن دو، یعنی ایلام، بناهای بلند چند طبقه‌ای ساخته می شد که به زبانهای باستانی به آن زیق اوراتو یا زیگورات می گفتند. یکی از این زیگورات ها در افسانه های کهن و به برج بابل شهرت یافت. یکی از یادگارهای بازمانده از دوران باستان در گستره فعلی ایران، زیگورات ایلامی چوغازنبیل در استان خوزستان است که یکی از آثار ثبت شده ایران در فهرست ثبت شده یونسکو می باشد. ویرانه های زیگورات های نامدار دیگری مثل زیگورات شهر اور نیز در عراق امروزی از تمدن بابل به جا ماندند. این پرسش همیشه در میان بوده که آیا زیگورات های باستانی میان رودان تأثیری در طراحی برج سامرا که چند هزاره بعد ساخته شده داشتند؟ اگرچه بنای شهر سامرا به چهره های تاریخی متفاوتی نسبت داده شده، اما همچنان پررنگ ترین نقش را در این داستان مهندسان و معماران ایرانی دارند. معمارانی که بیگمان با دانش پیشینیان خود بیگانه نبودند. همه اعداد یک مسجد. از بنای مسجد جامع کبیر سامرا که 1200 سال قدمت دارد، امروز فقط دیوار و بار و پی ستونهایش باقی مانده. حدود 240 متر طول و 160 متر عرض دارد. دیوارهای آن قطری نزدیک به 2 متر و ارتفاعی نزدیک به 10 متر دارند. گرداگرد مسجد 40 برجک نیمه کاره استوانه‌ای در میان دیوار جای دارد. محراب مسجد هنوز پابرجاست. ساخته ایرانی نماد عراقی. برج سامرا امروز یکی از نمادهای عراق است. این نماد را همه جا می توان دید، از پشت اسکناس ها گرفته تا روی بلیط های هواپیما. پله های پیدا. مسیر بالا رفتن از برج سامرا برخلاف همه مناره های ایرانی در درون مناره پنهان نشده و سرباز و آشکار است. پله های کوتاه با ارتفاع کم، شبیه پله های تخت جمشید، که بالا رفتن را برای انسان و چهار پایان آسان می کند.
ما رو در اینستاگرام و کانال یوتیوب گلوری با آدرس گلوری انترتینمنت دنبال و از نظراتتون آگاه کنید.